واقعیت زندگی بهتری داشته باشیم. هر کسی یه چیزی گفت، خانم تو حرف هم نخریم، وسایل همدیگر رو بدون اجازه بر نداریم، جیغ نزنیم، همه اذیت نکنیم. خب همه اینها رو خانم نمیشت. بعد اون بچه ها حرفی دارید یا ندارید؟ وقتی پالایش کرد، فردا اومد روی کاغذهای ابروبار پرس شده زیبا به دیوار کلاس چسب. بنابراین اگر من کوثر تو حرف دوستم بپرم، خانم میگه نه نه کوثر، چون خودت گفتی، نه اینکه چون من معلم میگم. یعنی من به خواسته تو احترام میگذارم که میگم این کارو نکن. اینا چینش فنیست. حالا ما زمانی که فرمایش میکنه که گوشی ها خواهد، آخه من گوشی خودم رو خاموش نکردم. نه گوشی من نیست، همه با هم با. بنابراین ما زمانی که به عنوان ارزشیاب وارد میشیم به یه قلمرو، بسیار مهمه که به نکاتی که از دیدگان افراد حاضر در مجموعه ممکن است پنهان مانده باشد باید توجه کنیم. بربندی یه چشمان تیزبین میخواهم. دوستمون که اشاره کردم به آثار الیوت آیزنر، اصلا آیزنر یکی از آثارش چشمان تیزبینه. زمانی که بحث نقادی و خبرگی رو در نظام‌های آموزشی به عنوان یکی از روش‌های ارزشیابی پدیدارشناسان مطرح می‌کنه، چشمان تیزبینه. این چشمان تیزبین ورای اینه که ما سایت دارد یا ندارد، کتابخانه دارد یا ندارد، اینکه استاد ما مورد ارزشیابی واقع می شود یا نمی شود، اینا برای اونه. و من یکی از مباحثی که ما به طور جدی با اون مواجهیم، بحث ارزشیابی های هدف محور در مقابل ارزشیابی های هدف آزاده. و لینکی که میان ارزشیابی هدف آزاد با برنامه درسی پنهان ایجاد می شود، شاید برای شما جالب باشه که سال 84، از 82 تا 84 ما یه مطالعه رو انجام دادیم در دانشگاه فردوسی مشهد، رساله دکتری من بود. تو رساله دکتری می‌خواستیم ببینیم که برنامه درسی پنهان در نظام آموزش عالی کشور چگونه جریان داره. بعد از اینکه اسناد فرادست رو دیدیم با آدم‌های خبره مثل دکتر شریعت مداری، آدم‌های متعددی ولی اسم نمی‌برم، مصاحبه‌های انجام دادیم، 11 مؤلفه رو شناسایی کردیم که این مؤلفه‌ها خوب مورد بررسی قرار می‌گیره. مؤلفه‌ای مثل هویت دینی، هویت ملی، هویت علمی. خدمت شما عرض کنم که قاعده بازی، اعتیاد پذیری، امید به آینده، مسئولیت پذیری، کار گروهی، تقلب و امثال هم. بعد بچه های ترفیهی که آمده بودن با خانواده هاشون ثبت نام کنند. بچه هایی که ترم 4 و 5 وسط تحصیل بودن و بچه ها روزی که می رفتن آموزش کار برای اینکه تسویه حساب کنند و برن. 270 نفر مطالعه شدن تو سه گروه 90 نفره، یعنی 90 تا ترم 1، 90 تا ترم 4، 90 تا آخر نهار. از این 90 تا 30 تا علوم انسانی، 30 تا علوم پایه، 30 تا مهندسی. تو این 270 نفری که مطالعه شدن به صورت کمی برای که این شایبه ایجاد نشه که ما دچار خطاهای شهود گرایانه شدیم، جالب این بود که تمام خوبی ها در محیطهای دانشگاهی ما بد میشه و همه بدها بدتر میشه الا کار گروهی که فرق نمیکنه. اونم نه اینکه خوب میشه، فرق نمیکنه. یعنی مسئولیت پذیری کم میشه، هویت دینی کم میشه، هویت علمی کم میشه، هویت ملی کم میشه، امید به آینده کم میشه، مسئولیت پذیری کم میشه، تقلب زیاد میشه، قاعده بازی زیاد میشه، اعتیاد پذیری زیاد میشه. گفتیم شاید این به اختزار رشد سنی شونه، یا شاید به اقتضار مثلا فیلم‌های تلویزیون و شرایط سیاسی جامعه و اومدیم به موازات کسانی رو گرفتیم که اینها مثلا 4 سال پیش دانشجو میتونستن بشن، عروس دختر خانم بوده عروس شده، پسر بوده رفته سربازی، رفته در مغازه باباش وایساده. اونا خوبتر شده بودند. پس هر چی تو این ظرفه داره اتفاق توی این ظرفه چی داره اتفاق میده؟ این ظرفه که یه عنصرش استاده یا معلمه، یه عنصرش خود دانشجوه. یعنی ما در برنامه درسی پنهان یه نظریه داریم اسم نظریه مقاومت. نظریه مقاومت یه یادگیرنده مثل یکی که زیپدار نیست که درش رو باز کنید هرچ نه مقاومت میکنه، میتونه بپذیره، میتونه نپذیره. به هر حال خود یادگیرنده محتوا چقدر مؤثره. ما یکی از مباحثی که در بحث هویت ملی داریم بحث محتوایی ماست. ما زمانی که آمدیم ببینیم چرا هویت ملی در دانشجوهای ما کم میشه، دیدیم دانشجوهای خودمون رو به خاطر عدم همسویی محتوا در مقاطع آموزش و پرورش همگانی و آموزش عالی دچار تعارض و تضاد و سردرگمی می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی که ما در کتاب‌های راهنمایی و دبیرستان می‌گیم ایران کشور هفت فصله، هفت اقلیمه. ما در گندم اینگونه هستیم. مردم ما بهترین مردمان. مردم ما باهوش‌ترین ها. ما در این صنایع به خود کفایی رسیدیم. کشور ما همه چی داره. اما زمانی که بچه‌ها به محیط دانشگاه میرسن قصه ها فرق میکنه. تو رشته‌های صنعتی و مهندسی و اینا که به نحوی، تو رشته‌های علوم انسانی به نحو دیگه. مثلا دانشجوهای ما در رشته‌های جامعه شناسی با کتاب جامعه شناسی خودمانی آقای نراقی مواجه میشن. اونجایی که گفته میشه اگه از شعار بپرهیزیم و با شعور مواجه بشیم، جسارت میکنم خدمت عزیزان منو ببخشید، نقل قول میکنم از اون کتاب، مردم ما بدترین، نادانترین و مذبذب و حیله‌گرترین مردم دنیا. این حرفی که تو کتاب گفته میشه. بعد گفته میشه مردم ما هر مصیبتی هم براشون بیاد از بینش میبرن، بعد بارزش هم سید. حالا اینو دانشجوی علوم اجتماعی ما میخونه. این تعارض بین آنچه که ما در آموزش و پرورش همگانی میگیم با آنچه که در آموزش عالی ارائه میده، بعد صنعت و کشاورزی و تولید و امثال هم بماند به جای ما. اینا اتفاقایی که های دکتر میفته. حالا زمانی که ما ارزشیابی میکنیم مؤلفه ها رو در درون یک دانشگاه مثل دانشگاه فرهنگیان، به چه داریم توجه میکنیم؟ یعنی یه موقعی من میگم به تدریس معلم توجه میکنم، یه موقعی میگم به امکانات موجود توجه میکنم، یه موقعی میگم به سطح مدیریت مدیران توجه میکنم. به چی دارم توجه میکنم؟ آیا توجه من به فرایند یا به برون داده؟ بنابراین شما یه وقتایی ارزشیابی ها رو، رویکرد های ارزشیابی رو بر اساس هدف محور یا هدف آزاد چیده شد. یه موقعی روی کردهای ارزشیابی رو بر منفعتگرا یا شهودگرا تقسیم می‌کنید. تفاوت روی کردهای منفعتگرایانه در مقابل شهودگرایانه چیه؟ شما فرمایش بکنید.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خیلی وقتا ما در ارزش‌یابی ها برامون مهمه، هر دوی تشاره فرمودن، برامون مهمه که ببینیم
قرار شده؟
بله.
خیلی وقتا برای ما مهمه که ببینیم در قبال یک برنامه چه تعدادی رو پوشش میدیم. خیلی وقتا برای ما مهمه که در قالب مقایسه یک برنامه با یک برنامه بدیل چقدر میتوانستیم افراد بیشتر یا منفعت اقتصادی بیشتری رو عاید بکنیم. اما یه وقتی اینا برای ما مهم نیست، یا اگر هم مهمه در اولویت دومه. اولویت اول اینه که شما چقدر یه یادگیرنده رو به خودباوری و خودشکوفایی نزدیک میکنید. یه موقعی ما میگیم که ما با همین امکانات موجود در این تدریس دانشگاه فرهنگیان 2N نفر رو پوشش دادیم. اردوهایی که برگزار کردیم 3N نفر در مقایسه با اون تدریس دیگه پوشش داده شدن. اما خیلی وقتا به پیامدها که میای میگید ای کاش اصلا هیچ کس در این اردوها نمی بود. وقتی دارید از منظر شهودگرایانه نگاه میکنید، یعنی چه تغییراتی در مسیر زیبایی ها، خودباوری ها، خودشکوفایی ها ایجاد شد. یه وقتایی ما میایم میگیم که ما در مسیر آرمان‌های دانشگاه فرهنگیان انسان‌هایی رو می‌خوایم که دارای تفکر انتقادی باشند. ما انسان‌هایی رو می‌خوایم که دارای تفکر خلاق باشند، واگرا باشند. بعد بگیم که خیلی خوب، آیا نظام تربیت معلم ما در دانشگاه فرهنگیان ما رو به اینجا می‌رساند؟ حالا شما دارید با زاویه و لنز دیگری می نگرید. خدا رحمت کنه رفتگان شما رو. من امروز صبح یه کارگاهی داشتم، اول این جمله رو بگم بعد اون جمله رو ادامه بدم. امروز صبح یه کارگاهی داشتم برای اساتید دانشگاه فردوسی. معمولا کسانی که پیمانی هم میخوان رسمی آزمایشی بشن یا آزمایشی هم میخوان قطعی بشن، چند تا کارگاه رو باید بگذارم، مثل روش تدریس، مثل سنجش و اندازه گیری و امثال رو. بعد خیلی از دوستانی که به عنوان شرکت کننده دیروز و امروز بودن توی این کارگاه، انتظارشون این بود که من به اونها تیتروار بگم که شما به عنوان استاد دانشگاه باید این کارها رو انجام بدهید، 1، 2، 3، 4، 5. اما گذشت اون دوران. خدا رحمت بکنه رفتگان شما رو، من پدرم معلم ابتدایی بود. بعد وقتی که میخواست سر کلاس بره، روز قبلش یه کتابی بود، کتاب راهنمای معلم. این کتاب رو میخوندش. من بعدها که اون کتاب رو ورق میزدم، میدیدم نوشته معلم وارد کلاس میشه، به دانش آموزان نگاه میکنه، کیفش رو باز میکنه، از تو کیفش این وسایل رو بیرون میاره، بعد با بچه‌ها این تعامل رو برقرار می‌کنه. نمی‌دونم دیدید اون کتاب قبل از انقلاب رو؟ کاملا معلم نقش یک هنرپیشه رو ایفا می‌کنه. اما امروز شما زمانی که در کتابی مثل کتاب گیج که کی ترجمهش کرده؟ هنر معلمی تدریس؟ آقای دکتر مهر محمدی. وقتی شما کتاب گیج رو نگاه میکنید، هنر معلمی تدریس، اونجا تصریح میشه که یه معلم باید یه جامعه شناس باشه، چون کلاس بافت اجتماعی است. توی این بافت اجتماعی است که یه معلم ممکنه در دو تا کلاس به طور ضربدری یه محتوای واحد رو بگه، اما کلاس اول با کلاس دوم زمین تا آسمون بافت اجتماعیش متفاوت باشه. یعنی ما توی کلاس یه سازمان غیر رسمی ممکنه داشته باشیم که 3-4-5 تا دانشجو کنار هم یه هسته‌ای شکل داده باشن و همه مسیر کلاس رو این گروه 4-5 نفره هدایت کنن. معلم باید بشناسه. کلاس بافت اجتماعی. معلم باید گیج میگه. معلم باید روانشناس باشه، چون با انسان مواجهه، چون با یادگیری مواجهه، چون با نیاز به یادگیری مواجهه. و معلم باید مربی باشه، چون داره فرایند تربیتی رو دنبال میکنه. و آخر کار معلم باید متخصص موضوعی باشه، دبیر فیزیک فیزیکی بدونه، دبیر شیمی شیمی. آنچه که اتفاق میفته اینه که ما در فعالیت‌های ارزیابی شهودگرایانه در مقابل ارزیابی منفعتگرایانه به دنبال چه هستیم؟ یادگیرنده ما چه اتفاقی باید درش بیفته؟ و کیفیت به عنوان یه مفهوم چند بعدی در منظری که ما داریم واسه ارزیابی قرار میدیم کجاست؟ و چه تعریف؟ آیا کیفیت رو در رضایت مشتریان می‌بینیم؟ مشتریان یعنی کمیسیون آموزش مجلس، یعنی خود دانشجویی که مشتری ماست اومده یاد بگیره، والدین و آحاد عمومی جامعه، کدوم اینها؟ رضایت کدومشون برای ما مهمه؟ یا همه اینها با چه وزنی؟ آیا کیفیت رو بر اساس اسناد فرادست تعریف می‌کنیم؟ بر اساس هر چی که تعریف می‌کنیم، این کیفیت ما چگونه رقم خورد و برزیده شد؟ خیلی وقتا ما در ارزشیابی هایی که انجام میدیم کارمیکردهای منفعتگرا در مقابل شهودگرا مواجهیم، و خیلی وقتا هم ممکنه ما با رویکردهای محصول محور یا برونداد محور در مقابل فرایند محور مواجه باشیم. آیا من به عنوان ارزشیابی یه تدریس فرهنگیان باید رصد بکنم و تعقیب بکنم فارغ التحصیلان رو؟ یه موقعی من در قالب یه طرح پژوهشی بوده در 15 سال پیش در جهاد دانشگاهی مشهد مرکز علمی کار بودیم، فارغ التحصیلانش رو تعقیب کردیم. از حدود فارغ التحصیلان یکی دو سال قبل، مثلا تا 5-6 سال قبلش، توی یکی از رشته ها 9 تا فارغ التحصیل رو که بررسی کردیم، هیچ کدامشون در رشته موضوعی خودش مشغول نشده بودن، اما در بعضی از رشته‌های دیگه مشغول شده بودن، در بعضی از رشته‌ها درآمدشون راضی بودن، تو بعضی رشته‌ها نبودن. حالا یه موقعی ممکنه ما به سمت کارفرمای اونها بریم، بگیم در ارزیابی عملکرد از برونداد یا محصول سازمانی ما، شما این برونداد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ضعفاشو کجا می‌بینید؟ خیلی وقتا من با فارغ التحصیلان دانشکده خودمون تو مقطع ارشد، تو مقطع کارشناسی، تو مقطع دکتری صحبت می‌کنم، میگم از کلاس‌های چه کسایی بیشتر استفاده کردید؟ تو این درس‌هایی که خوندید چه درسی بیشتر برای شما مفید بود؟ نقص‌های دانشکده کجا بود؟ اونقدر اطلاعات و داده‌های اصیل و ارزشمند برای من حاصل میشه که اگر بخوایم اونها رو بازخورد بدیم به سیستم، کلی سیستم میتونه با همین بازخوردها بهبود پیدا کنه. اما یه موقعی ما ضروری رو بر روی فرایند میگذاریم، یعنی میخوایم جلسات امتحانی رو ببینیم، یعنی میخوایم عملکرد تدریس رو ببینیم، یعنی میخوایم نحوه توزیع دروس رو ببینیم. رویکرد ارزشیابی ما میخواد مبتنی بر محصول باشه یا مبتنی بر فرایند باشه. من اجازه میخوام دو سه دقیقه ساکت باشم. معمولا میگن بچه ها در سنین ابتدایی آستانه یادگیری و نهایت یادگیریشون 6-7 دقیقه هستن. بزرگتر میشن، میشن حدود 15-20 دقیقه و نهایت بزرگتری میشه 40-45 دقیقه. اگر دوستانی بودن که قبل از انقلاب فرهنگی تحصیل میکردن در دانشگاه، حتما یادشونه که حتما اون موقع نوجوان بودن یا کودک بودن. اما کسانی که اون موقع تحصیل میکردن کلاس ها بوده 8-8.50، 10 دقیقه انتراک داشتن، دوباره 9-9.50، دوباره 10-10.50. الان بعضی اوضاعی علمی ما این شکلیه. چرا؟ چون اینا مثل ترشیه، یعنی باید جا بیفته. و من اگر اجازه بدید من 2-3 دقیقه سکوت بکنم، بعد بحثم رو ادامه بدم. خیلی مختصر باشه که بیشتر از نظر دوستان صحبت کنیم نکاتی رو که دوستان باید هستن مطرح کنن با هم همدیگری بکنیم. بنابراین تلاش هم اینه که قسمت دوم صحبت هم در حد 20 دقیقه، 25 دقیقه یا کمتر بیشتر همین بود جمع بشه که انشاءالله بتونیم از صحبت دوستان هم بهره بگیریم. فقط من به این نکته اشاره کنم که ما در فعالیت‌های ارزشیابی یه مقداری باید متوجه این موضوع باشیم که دانشگاه‌های ما و مؤسسات آموزشیابی ما باید رویکردشون در قبال کیفیت روشن بشه. یه مقاله خیلی خوبی داره آقای دکتر مهر علیزاده. دکتر مهر علیزاده استاد دانشگاه شهید چمران اهوازه. شما دوستان خوزستانی؟ من شهده من این پسیم. خدمت شما از کنم آقای دکتر مهر علیزاده یه مقاله زیبایی داره که بعد از فرصت مطالعاتی که رفت اگر اشتباه نکنم استرالیا، اما مطمئن نیستم. یه مقاله خیلی زیبایی نوشت و نوشت دانشگاه ها در سیر تاریخی خودشون از قرن 18 و 19 مراحلی رو پشت سر گذاشتند. یه موقعی دانشگاه ها کاملا آزادی آکادمیک داشتند. یعنی دانشگاه ها بحث مالی یا تجاری یا زمینه های اقتصادی برشون حاکم نبوده و کاملا آزاداندیشی علمی بر اونها حاکم بوده و در اون محیط‌ها جریان داشته و و اما یه مواقعی دانشگاه‌ها جیره‌خوار مواجب دولتی میشند. یعنی شما بر اساس اینکه دانشگاه وابسته به نفت میشه و تمام معیشت دانشگاهیان وابسته به حقی میشه که دولت به اونها میده، ناگزیر میشن که در مسیر برنامه های دولت عمل بکنن. رضا محتوا هم تحت تاثیر قرار میگیره، تعریف از برونداد هم تحت تاثیر قرار میگیره و کیفیتی که برای برونداد قائل میشن توی بارهی دولت نقشش کمرنگ میشه، بنگاه‌های تجاری اقتصادی برجسته میشن. مثلا جایزه‌هایی که تحت عنوان جایزه مثلا توسعه کیفیت یا جایزه والدینگ یا جایزه ایزوها مطرح میشه. این چه پیامدی داره؟ پیامدش این میشه که رسالت دانشگاه‌ها خیلی وقتها بدون اینکه متوجه باشیم تفاوت پیدا میکنه. مثلا یه دفعه شعار میشه دانشگاه های کارآفرین. کی گفته دانشگاه